شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب چگونه آسان و تاثیرگذار سخنرانی کنیم از دیل کارنگی، ترجمه سید حسن حسینی. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود ششم، شیوه سریع و آسان برای ارائه سخنرانی تاثیرگذار. به ندرت برایم پیش می آید که در طول روز تلویزیون تماشا کنم، اما اخیراً دوستی از من خواست تا یک برنامه استگاهی رو ببینم که عمدتاً برای خانم‌های خانه‌دار تولید شده بود. از آنجا که آن برنامه حسن شهرت ویژه‌ای پیدا کرده بود، دوستم اصرار داشت که آن رو ببینم، چون فکر می‌کرد مشارکت حضار برنامه نظر من رو جلب می‌کنه. همینطور هم بود. چندین بار آن را تماشا کردم و مجذوب موفقیت مجری برنامه در مشارکت دادن حضار در برنامه با صحبت کردنهای به جایش شدم. حضار آن برنامه مسلماً سخنرانان حرفه‌ای نبودند. آنها در هنر برقراری ارتباط هیچ آموزشی ندیده بودند و حتی بعضی از اونها از نظر دستور زبان ضعف داشتند و کلمات رو به خوبی ادا نمی کردند. اما همه‌شون جذاب و دلنشین بودند. وقتی شروع به صحبت می کردن، به نظر می رسید هیچ ترسی از بودن مقابل دوربین ندارند و توجه بینندگان رو به خود جلب می کردند. دلیل این جذابیت چه بود؟ من پاسخ این سوال رو می دونم، چون سالها تکنیک های این کتاب رو به کار بستم. این حضار که زنان و مردان ساده و عادی بودند، نظر بینندگان رو در سرتاسر کشور به خود جلب کرده بودند. آنها در مورد خودشون، در مورد لحظات دستپاچگی و خجالتشون و خاطره های شاد یا چگونگی اولین ملاقات با همسرشون صحبت می کردند. آنها به مقدمه، متن سخنرانی و نتیجه گیری فکر نمی کردند. توجهی به انتخاب لغت یا ساختار جملهشون نداشتند. با این وجود از شنوندگان مهر تسبیب و توجه کامل به گفته هاشون رو گرفتند. این نمونه گواه واضح و برجسته‌ای برای موضوعی است که من اون رو سه قانون اصلی روش آسان و سریع یادگیری سخنرانی عمومی می نامم. در مورد موضوعی صحبت کنید که با تجربه یا تحقیق توانایی صحبت کردن درباره آن را به دست آورده اید. زنان و مردانی که داستانهای زنده و واقعیشون برنامه تلویزیونی یاد شده را جذاب و دلنشین کرده بود، از تجربیات خودشون می گفتند. آنها در مورد موضوعاتی صحبت می کردند که آن را می دانستند. تصور کنین اگر از اونا خواسته می شد از کمونیسم دفاع کنند یا ساختار سازمانی سازمان ملل متحد را تشریح کنند، آن برنامه چقدر ملالت بار می شد. با این وجود، این اشتباهی است که سخنرانان متعددی در جلسات و سخنرانی‌های زیادی مرتکب آن می‌شوند. آنها تصمیم می‌گیرند در مورد موضوعاتی سخن بگند که دانش شخصی اندکی از اون دارند و یا اصلاً چیزی درباره اون نمی‌دونند و در طول زندگیشون توجه بسیار کمی به آن داشتند. آنها موضوعی مانند میهن‌پرستی، دموکراسی یا عدالت را انتخاب می‌کنند. سپس با چند ساعت جستجو همراه با آشفتگی و سردرگمی در کتاب نقل قول‌ها یا رساله‌های سخنرانان با عجله از درس‌های علوم سیاسی دانشگاهشون ایده‌های کلی و گنگی رو انتخاب و سپس فهرست می‌کنند. در پایان کار نیز سخنرانی ارائه می‌دهند که جز اتلاف وقت زیاد از حضار نکته ویژه دیگری ندارد. برای این سخنرانان هرگز فرصت آن پیش نمی آید که شنوندگان به مطالب حقیقی اونها جذب بشن که در بطن خودشون حاوی مطالب گزاف و اغراق آمیزی است. در جلسه‌ای که چند سال پیش در هتل هیلتون برگزار شد و در آنجا مربیان دوره آموزشی دیل کارنگی گرد هم آمده بودند، یکی از دانش آموختگان سخنران صحبت‌هاش رو این گونه آغاز کرد: آزادی، مساوات، برادری. اینها قدرتمندترین ایده هایی هستند که در لغتنامه بشر یافت می شود. زندگی بدون آزادی ارزش ادامه دادن ندارد. تصور کنید اگر آزادی عمل شما از هر طرف محدود می بود، وجود و حیات چگونه می شد؟ او تا همین حدود صحبت کرده بود که مربیش اون رو متوقف کرد و پرسید که چرا چنین اعتقادی دارد و در اصل از او سوال شد که آیا گواه یا تجربه شخصی دارد که آنچه را گفته تایید کند؟ سپس سخنران داستانی شگفت آور برای ما تعریف کرد. او در گذشته در فرانسه جنگجوی یک شبکه مخفی بود و برای ما از هتک حرمت‌ها و بی‌آبروهایی که در زمان سلطه نازی‌ها متوجه او و خانواده شده بودند تعریف کرد و با زبانی شیوا و شفاف توضیح داد که چگونه از جنگ سازمان پلیس مخفی فرار کرده و بالاخره از آمریکا سر در آورده بود. در پایان او با این جمله به سخنانش خاتمه داد: امروز وقتی در خیابان میشیگان قدم می زدم و به سمت این هتل می آمدم، همانطور که آرزویم بود، برای رفت و آمدم آزاد بودم. از کنار مأمور پلیسی عبور کردم، اما او برام مزاحمتی نداشت. بدون اینکه مجبور باشم کارت شناسایی نشون بدم وارد هتل شدم و در پایان این جلسه هم آزادم که به هر جایی در شیکاگو که دوست دارم برم. باور کنیم آزادی ارزش جنگیدن برای رسیدن به اون رو داره. بعد از تموم شدن صحبت‌های این سخنران، حضار مجلس برای تشویق او از جای خود برخاستند و برایش کف زدند. برای ما از درسی که زندگی به شما داده بگویید. سخنرانانی که در مورد درس‌هایی صحبت می‌کنند که از زندگی گرفتند، هرگز در جلب توجه شنوندگان ناکام نمی‌مانند. من به تجربه میگویم که سخنرانان به آسانی متقاعد نمیشوند که چنین ایده‌ای رو بپذیرند. آنها از تجربیات شخصی پرهیز میکنند چون آنها را بیش از حد بی اهمیت و محدود میدانند. متاسفانه اونها در شرایطی که هوا برای تنفس انسانهای عادی بیش از حد رقیق شده ترجیح میدهند در قلمرو ایده‌های کلی و قوانین فلسفی اوج بگیرند. و آنگاه که ما تشنه خبر هستیم، سر مقاله تحویلمون میدن. در حالی که میدونیم هیچ یک از ما در جایی که مثلا سردبیر یا ناشر روزنامه‌ای حق ایراد سر مقاله رو داره، از شنیدنش بیزار و خسته نمیشویم. اما نکته این است. در مورد آنچه که زندگی به تو آموخته صحبت کن تا من شنونده تو باشم. گفته شده که امرسون همیشه تمایل داشت به صحبت‌های دیگران گوش بده و براش اهمیتی نداشت که جایگاه آن فرد تا چه حد پست و حقیر باشد، چون احساس می‌کرد می‌تونه از هر انسانی چیزی یاد بگیرد. شاید من که بیشتر از هر کس دیگری در نیم کره غربی به سخنرانی گوش دادم، بتوانم از سر صدق و راستی بگویم که هرگاه سخنران در مورد درسی که زندگی به او آموخته بود صحبت می‌کرد، هرگز سخنرانیش را خسته کننده و ملال انگیز ندیدم. حتی اگر درسی جزئی و ناچیز بوده است. موضوعتان را در گذشته خودتان جستجو کنید. یک بار از گروهی از مربیانم خواستیم که بزرگترین مشکلشون رو با سخنرانان تازه کار روی تکه کاغذی بنویسند. با جمع آوری تک کاغذ ها معلوم شد مشکل تکراری مربیان در اولین جلسات کلاس ها این است که به سخنرانان مبتدی بفهمانند که موضوع مناسبی انتخاب کنند. موضوع مناسب چیست؟ شما می توانید مطمئن باشید که موضوعتون مناسب است اگر با اون زندگی کرده باشید و با تجربیات و بازتاب هایی که در زندگیتون داشته اون رو بخشی از تجربه خودتون کرده باشید. چگونه موضوع رو پیدا می کنید؟ با کاوش در حافظه و جستجو در گذشته برای یافتن تصویرهای با نفوذی که تأثیر واضح و روشنی بر شما گذاشتند. چند سال پیش تحقیقی رو از موضوعاتی انجام دادیم که توجه شنوندگان رو به خوبی جلب کرده بود. با انجام آن تحقیق متوجه شدیم موضوعهایی که بیشترین تصویب و تایید رو داشتند مربوط به بخشهایی از زندگی سخنران هستند که آنها رو به خوبی معرفی کرده و ارائه داده است. این بخشها می توانند از نمونه های زیر باشند: سالهای اولیه و تربیت زمان کودکی. موضوعاتی که با خانواده، خاطرات کودکی و روزهای مدرسه سر و کار دارند، قطعا توجه رو به خودشون جلب میکنند. چون بیشتر ما به روش دیگران در رویارویی با مشکلات و پشت سر گذاشتن اونها در محیطی که پرورش یافتند علاقه مندیم. در هر موقعیتی که براتون ممکنه، مثالهایی از سالهای کودکیتون به سخنرانی اضافه کنید. محبوبیت نمایش‌ها، فیلم‌های سینمایی و داستان‌هایی که به چگونگی رویارویی یک فرد با مشکلات جهان در سنین کودکی مرتبط هستند، گواهی در ارزشمندی این بخش برای انتخاب و بست موضوع سخنرانی هستند. اما چگونه میتوانید مطمئن شوید که آنچه در سنین کودکی براتون روی داده میتواند برای دیگری هم جذاب باشد؟ با یک آزمون میتوان آن را فهمید. اگر آن رویداد موضوعی باشد که بعد از گذشت چندین سال هنوز به روشنی و وضوح در ذهن شما مانده است، جذابیتش برای دیگران هم تضمین شده است. کشمکش ها و تلاش های اولیه برای پیشرفت. این بخش سرشار از علاقه و دلبستگی انسان است. در این بخش نیز می توانید با تعریف اولین تلاشاتون برای نشون دادن خود به جهان، توجه گروهی از مردم رو جلب کنید. چگونه وارد شغل یا حرفه مشخصی شدید؟ چه اتفاقها و شرایطی در نحوه زندگی شما دخالت داشتند؟ در رابطه با موانع، شکستها، امیدها و پیروزیها، زمانی که سعی داشتید در جهان پر از رقابت به خودتون تکیه کنید بگید. تقریباً تصویر واقعی زندگی همه اگر متواضعانه بیان شود، میتوان گفت که مطلب نتیجه دهنده خواهد بود. تفریح ها و سرگرمی ها. موضوعات این بخش بر پایه انتخاب شخصی و از جمله موضوعاتی هستند که توجه حضار رو کاملا تحت تسلط خود در می آورد. اگر درباره کاری که با لذت و نشاط تمام انجام می دهید صحبت کنید، اشتباه نکرده اید. اشتیاق طبیعیتون نسبت به سرگرمی مخصوصتون به شما کمک می کند. این موضوع رو به خوبی به هر شنونده‌ای منتقل کنید. حوزه‌های خاص دانش. سال‌های سال کار کردن در یک زمینه مشخص شما را به کارشناسی خبره تبدیل می‌کند. اگر منظرها و زاویه‌های شغل یا حرفتون را بر پایه سال‌ها تجربه یا مطالعه‌ای که داشتید مورد بحث قرار می‌دهید، می‌توانید از جلب توجه حضار مطمئن باشید. تجربیات غیر معمول. آیا تاکنون شخصیت بزرگی را ملاقات کرده اید؟ آیا در زمان جنگ زیر باران آتش گلوله بوده اید؟ آیا تا به امروز در زندگیتون دچار بحران روحی شده اید؟ اینها تجربیاتی هستند که بهترین مطالب رو برای سخنرانی تامین می کند. عقاید و باورها. شاید شما زمان زیادی از وقت و تلاشتون رو به تفکر درباره موضعتان در برابر بحثی اختصاص دهید که مشغله امروز جهان است. اگر ساعت‌های زیادی رو صرف مطالعه و بررسی مسائل مهم کرده باشید، استحقاق صحبت کردن درباره اونها رو خواهید داشت. اما در صورت انجام چنین کاری، مراقب آن باشید که برای باورهاتون موارد و مثال‌های خاصی رو بیارید. حضار از سخنرانی‌های سراسر کلی‌گویی و عمومی لذت نمی‌برد. لطفاً خوندن اتفاقی چند مقاله روزنامه‌ای رو آماده سازی مناسبی برای چنین موضوعی ندونید. اگر راجع به اون موضوع میدونید که اطلاعاتتون فقط کمی بیشتر از شنوندگانتون است، بهترین کار صرف نظر کردن از اون موضوعه. از طرف دیگر، اگر سالها به مطالعه موضوعی پرداخته اید، آن موضوع بدون شک موضوعی است که فقط برای شما پرداخته شده است. با کمال میل از اون استفاده کنید. همونطور که در فصل دوم اشاره شد، آماده سازی یک سخنرانی صرفاً شامل نوشتن کلمات مکانیکی و خشک بر روی کاغذ یا حفظ یک سری عبارت نیست. آماده سازی به معنی پرورش ایده های دست دوم که پس از خوندن عجولانه یک کتاب یا مقاله روزنامه به دست می آورید هم نیست. آماده سازی شامل کاوش عمیق در ذهن و قلب خودتون و بیرون آوردن بعضی از باورهای ذاتی و اساسی است که زندگیتون در آنجا ذخیره کرده. به اینکه مطلب سخنرانی در آنجا نهفته شکی نداشته باشید. مطالب همانجاست. ذخایر سرشار از گفتنی ها که منتظرند شما اونها را استخراج کنید. به چنین مطالبی با این بهانه که بیش از حد شخصی‌اند یا برای شنوندگان کم اهمیت و ناچیز قلمداد می شوند پشت پا نزنید. من خود به شدت با چنین سخنرانی های جلب و تحریک شدم. جذابیت و تحریک این سخنرانی ها برای من به مراتب بیشتر از سخنرانی سخنرانان حرفه‌ای بوده است. فقط در صورتی می توانید دومین شرط لازم در یادگیری سریع و آسان برای سخنرانی در مجامع عمومی رو تحقق ببخشید که فقط در موضوعی که استحقاق صحبت کردن راجع به اون رو دارید سخنرانی کنید. اما شرط دوم، اطمینان یابید که موضوع مورد نظر براتون مهیج است. همه موضوعایی که من و شما شایستگی صحبت کردن درباره اونها رو داریم ما رو به هیجان نمیارن. برای مثال، من از اونجایی که به تکرار ظرف‌ها رو میشویم، برای صحبت کردن درباره شستن ظرف‌ها واجد شرایطم. اما این موضوع منو به هیجان نمیاره. در حقیقت ترجیح میدم اصلا به اون فکر نکنم. با این وجود شنیدم که خانم‌های خانه‌دار، حتی خانم‌هایی که در سمت‌های مدیریتی مشغول به کار هستند، درباره همین موضوع بسیار صحبت می‌کنند. آنها درباره کار همیشگی شستن ظروف چنین هیجانی در خود آفریدند یا چنان روش‌های مبتکرانه‌ای برای صحبت راجع به این کار نچندان مطلوب روزمره ایجاد کردند که واقعاً از آن به هیجان می‌آیند. نتیجه این است که توانستن در مورد موضوع شستن ظرف به نحو تأثیرگذاری صحبت کنند. پایان اپیزود ششم.